یادآوری روزای تلخ شاید خوشایند نباشه، ولی مسائل و مصائبی که زنان ایرانی پشت سر گذاشتن و هنوزم ادامه داره یه جایی باید ثبت بشه. اینجا یعنی پادکست ویدا یکی از اونجاهاست. نگو غم نگو تنهایی، نگو غم نشستم، نگو آدم و رنگ و رنگ، نگو از دنیا خستم، نگو عشق، نگو بی کسی، نگو از بی وفایی، سر وقت گریه کردم بگو امشب. روزی که خسته میشی از استرسایی که در طول روز بهت وارد میشه، روزی که فکر میکنی از کدوم ورودی متروی چهار را ولی از برم پایین که به گشت ارشاد بر نخورم، روزی که میخوای بری دانشگاه ولی حوصله این حراست رو نداری که صدات بزنه و روزتو خراب کنه، روزیه که احتمالاً در ذهنت به شکل یک خراش ثبت شده. من وقتی میام به کافه ها و خیابونایی که ازشون خاطره دارم فکر کنم، میبینم این خراش های ریز و درشت تصاویر ذهنیمو تار کرده، نمیذاره واضح ببینمشون. من پریس هستم از رادیو فردا و اینجا با هم از رد تحمیل بر خاطراتمون حرف میزنیم و هنوز این سوال مطرحه که آیا وقتی به عنوان یک زن به یک کشور آزاد مهاجرت میکنیم دیگه همه چی حله؟
بگو از راه تاریک شاید پشتش سفیده، بگو از آدمایی که کسی هیچ وقت ندیده، نگو غم از قصه هایی، من میگم چرنده، نگو غم رسانه هایی از قفص ها با پرنده.
امروز مهمون من یه دختری همسن و سال خودم و میدونم که تازه مهاجرت کرده و خیلی سال نیست که از مهاجرتش میگذره، هنوز مسائلی که در ایران وجود داشت در خاطرش هست. شایلین سلام، خودتو برای شنوندمون معرفی کن و بگو که کجا هستی و چه میکنی.
سلام، من شایلین اسداللهی هم. آره، من خیلی وقت نیست که مهاجرت کردم، تقریبا میشه 2 سال و چند ماهه و الان استانبولم.
میخوام خیلی سریع اول اینم به شنوندمون بگم که تو در ایران بازیگر تئاتر بودی، فیلم کوتاه هم بازی کردی و مهاجرت برای یک بازیگر یک سختی های دیگه ای هم داره. یعنی تو میدونی که شغل تو تقریبا به طور کامل از دست میدی مگر اینکه با یک زبان دیگه وارد فضای کاری اون کشور جدیدی که بهش وارد میشی بشی. میخوام بدونم این سختی یعنی این دل کندن از تئاتر و سینمایی که تو ایران دیگه کم کم در واقع داشت پا میگرفت، چجوری اینجا تونستی باهاش کنار بیای؟
آره خیلی سخته، یعنی شما باید زبان کشور مقصد و بلد باشی، فرهنگش و بلد باشی، حالا تو گروه‌هایی که حالا فعالیت هنری میکنن وارد شده باشی تا بتونی حداقل اینجا شروع به کار کنی. من اینا همشون یه پروسه‌های زمانبرین. من خب خاطرات خیلی عجب و غریبی سر اجراهام دارم، حالا فقط منوط به داستان فضای سیاسی که حالا حاکم تو خانواده من بود نمیشه. خیلی از مسائلش برمیگرده به شرایط سختی که ما به عنوان یه زن موقع اجرا داشتیم، یا حالا نمایشمون کنسل میشد یا بازبینی میخورد. حالا که خیلی با این کلمه آشنان بچه که تو اون فضا کار میکنن و یه وقتی بود شما یه متنی رو خیلی تمرین میکردی و بعد وقتی میرفت برای بازبینی کلیش هضم میشد، چون بخاطر اینکه حرکات بدن یه خانم مثلا تحریک کننده بود یا نوع بیانش تحریک کننده بود. با این حال من دوست نداشتم این شرایط رو از دست بدم، ولی اتفاقاتی که افتاد برام و توی 2 هفته‌ای که تصمیم گرفتم دیگه از کشور خارجم، یعنی واقعا همه چی بوسیدم و گذاشتم کنار و نمیدونم چجوری بگم، ولی خیلی خیلی برام سخت بوده.
تو ذهنت وقتی که ایران بودی تصور میکردی خودتو رو صحنه یا جلوی دوربین مثلا با یه پوشش آزاد مثل بازیگرهای عادی جهان، مثل همه اونایی که الان معروفن و ما میشناسیمشون، خودتو توی اون قالب تصور میکردی؟ اگه آره مثلا الان آیا رویاشو داری؟ چقدر فکر میکنی دستیافتنیه؟
آره من تقریبا میتونم بگم که همیشه به این مسئله خیلی فکر میکردم. وقتی خودم میخواستم اتود بزنم توی خونه و تمرین کنم، خب معمولا بی‌حجاب بودم و وقتی تفاوتشو تو آینه خودم میدیدم، یه وقتی بغض میکردم، یه وقتی گریه میکردم که چرا نمیشه، چرا من اون آزادی ها ندارم که بتونم این کار رو انجام بدم. ولی خب میگم شرط من یه ذره شرط متفاوت تری بود. بعد از فشارهایی که حالا به خانوادم اومد، مثلا نمیدونم این تجربه رو بگم یا نه، ولی یادمه که من یه اجرایی داشتم به اسم ماجرا عجیب یا سگ در شب بود که وقتی که تموم شد و رفتیم برای رورانس، وقتی اومدم و گوشیم رو نگاه کردم، دیدم چندین تماس از تمام اعضای خانوادم با من گرفته شده بوده و من اون شب قشنگ یادمه که ماشینم رو گذاشتم اونجا و یه موتوری گرفتم از این موتورهایی که حالا راه گذارم، گفتم هر چقدر میخوای بهت پول میدم و خودم میخواستم برسونم خونه. و وقتی که رسیدم دیدم که خب خواهر، کل من و خواهرم با هم اونجا زندگی میکردیم و دیدم کل خونه رو خب با گشتم و خواهرم رو بردم و بعدش هم چندین ساعت من رو بردن و بعد از اینکه برگشتم، حتی یادم توی اون مسیری که داشتم میرفتم به من فرصت تماس دادن و اون تماس تصمیم گرفتم که به مشاور کارگردانم بگم اگه من نبودم صدای ضبط شدم رو بذاریم. و خانومی که روبروی من نشسته بود میگفت شما همتون نجسین، کسایی که این کار رو میکنن آدمای نجسین، مثلا بازیگر نباید زن باشه و این حرفا. و وقتی من برگشتم یعنی خیلی احساسای عجیب غریبی داشتم.
اینی که بعد این حرفو میزد خانوم بود، یعنی مأمور خانوم بود.
آره و میگو همتون کثیفین، این انسان اعتقاد به این داستان داشت. این مسئله ادامه دارتر شد، حتی اینکه بعضی از دوستانی که توی این فضا بودن دیگه دوست نداشتن خیلی با من همکاری داشته باشن، حالا با اتفاقایی که افتاده بود. و خب این فشار انقدر زیاد شد که من عطا و به لغاش بخشیدم و از کشور خارج شدم با اینکه می‌دونستم همه چی رو از دست میدم.
مسیر زندگی مثل یه روده که آخر دل به دریا می سپاره، اگه بالا و پایین داره اما تهش حس رسیدن موندگاره.
میدونم که داری راجع به چی حرف میزنی. خیلی از کسایی هم که الان دارن ما رو میشنون بودن توی این فضاها یا هنوز هستن، خیلی هم نه، خیلی هم سالهاست مهاجرت کردن. و مثلا وقتی من راجع به تئاترای امروزی باشون حرف میزنم، اصلا هیچ چیزی در ذهنشون شکل نمیگیره، هیچ تصوری ندارن که چه شکلیه الان اون جایی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم. بنابراین حرفمون باید یه جوری باشه که اونا هم بتونن تصورش بکنن. اگر یادت باشه که قطعا یادت هست، تعداد زیادی از دخترایی که توی دانشگاه یا به طور انفرادی تئاتر کار میکردن اصلا عکس بی‌حجاب از خودشون در صفحه اینستاگرامشون نمیذاشتن. یعنی تا قبل از ماجرای زن زندگی آزادی اصلا همه فکر میکردن که برای حفظ آینده کاریشون حتی با دوستای خیلی نزدیکشون که تو فضای مجازیشون هستن هم نباید عکسای بی‌حجابشون رو شیر بکنن و حتی تو مهمونی ها همه مراقب خودشون بودن، حتی کسایی که اصلا معروف نبودن، یعنی حتی هنوز طرف روی استیج نرفته بود نگران یک آینده احتمالی بود. تو خودت هم فکر میکنم شامل این بچه ها، یعنی تو خودت هم یکی از همین بچه هایی، درست میگم؟
دقیقا دقیقا، یعنی مثلا انگار یه جوری خودسانسوری خود، یعنی خودتو بخوای یه جوری دیگه نشون بدی و بترسی از اینکه بخوای خود واقعیت بشی، یه بخش خیلی روتین زندگیت شده بود. و وقتی هم حتی میرفته پیش دوستایی که حتی تو این فضاها نبودن و بهشون گفتم متاسفم من نمیتونم تو این، من خیلی از خاطراتم میس شده و دست رفته به خاطر که تو عکساشون نبودم، به خاطر که سعی کردم تو ویدیوها نباشم، سعی میکردم که خب مثلا با آینده کاری خودم فکر کنم، چون میدونستم که تو میخوای کار کنی یا بقیه اگه بخوام با تو کار کنن قشنگ میان خب صفحه اینستاتو نگاه میکنن، صفحه های دیگه تو نگاه میکنن و اگه موردی توش وجود داشته باشه احتمال اینکه کارتو از دست بدی، مثلا وقتی که هنوز شناخته شده نیستی، خیلی زیاده. اصلا نمیدونستی که تو داری اتوماتیک این کارا رو میکنی و این یعنی اتوماتیک ذهنت مثل یک بازجو یا یک مثل کسی که گشت ارشاده داره، ذهنت داره اون کارو برات انجام میده و لازم نیست که اونا اونجا باشن. و حتی برای من ادامه دارتر شده بود وقتی که اومده بودم اینجا و وقتی میخواستم برم کلابی یا جایی یا مثلا بیرونی یا رستورانی، سعی میکنم لباسام طوری نباشه که مثلا خیلی به چشم میام که مثلا اتفاق خاصی برام بیفته، با اینکه وقتی خارج شده بودم دیگه داشتم فکر میکنم که دیگه ممکنه من بر نگردم، ولی باز یه کورسوی امیدی داشتم که شاید یه جایی به یه گروه ایرانی بیاد و من اینجا بخوام کار کنم، تا اتفاق زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا که بعد اصلا انگار یه سیلی به صورت هممون بود که انگار ماها به طور خودکار داریم چیزی که بهمون القا شده رو اجرا میکنیم.
توی ترکیه آیا شانسی برای تو هست که بازیگر باشی دوباره؟
من با یه گروه تئاتری کار میکردم که در همین جریان یعنی در همین جنبش زن زندگی آزادی ما این کار رو بردیم جلو، ولی به خاطر یعنی اختلاف نظرهایی که سیاسی با هم دیگه داشتیم من از کار، حالا به بهانه‌ای که از هر بازیگری میشه گرفت، اخراج کردم و از دست دادم.
تو فقط فکر میکنی که باید تو کارهای فارسی زبان بازی کنی؟
ببین زبان حرف اول رو میزنه، ولی به کشوری دیگه که میری که زبانش انگلیسی نیست و یک زبان سومی وسطه، این کار باز خیلی خیلی به مراتب سختتر میشه، چون باید به زبان مادری اونا، به گفتگوهای خیابانیشون، به اکتاشون، به رفتارهاشون نگاه کنیم و اینا زمان بره و انرژی میخواد.
وقتی که بیهجاب، یعنی بیهجاب که کلمه درستی نیست، با پوشش اختیاری خودت میری روی صحنه یا جلوی دوربین، چه حسی داری؟
الانم که میگم میذاره بغضم هم میگیره. من اولین باری که خواستم اون اجار جلوی یه سری آدمی که اومده بودن تمرینامون رو ببینم بدون حجاب، بدون اینکه محدودیتی داشته باشم برم، یادمه که تا وارد صحنه شدم گریه کردم. اون یهو محدودیت ها، یهو اون حجابه، اصلا میدونی که ما حجابو چه شکلی سرمون میذاشتیم. و خب من یه ذره سینه ها یه طوری بود که باید سفت اینو میبستم که تو حرکت هایی که داشتم، اصلا کار بدن زیاد میکردم، خیلی حرکت نمیتونست داشته باشم. ناخودآگاه شروع کردم گریه کردن. به این فکر میکردم که تمام این سالها چقدر محروم شدم، چقدر سانسور شدم، چقدر همه دوستام، همه کسی که دارن اینجا کار میکنن، نمیتونستم اون چیزی که دلشون میخواد و ارائه بدم. و این محدودیت ها چطوری روان تو رو به عنوان یه انسان حتی تحت خطر قرار میده.
خیلی چیزای خوبی مطرح کردی، چون به قول خودت اولین جایی که شاید مردم ایران، بچه های ایران بخوان بهش سفر کنن و بتونن بهش سفر کنن ترکیه است، و الان یک چشم انداز خیلی کلی میتونن ازش داشته باشن، مخصوصا بچه های بازیگر. اگر توی یک تئاتر یا یک فیلمی قرار باشه توی یک صحنه ای رو بازی بکنی که توی ایران تجربهش نکردی، طبیعتاً تجربه در آغوش گرفتن، بوسیدن یا هر چیزی که تو خارج از ایران هم میتونی بهش نبگی، ولی میخوام بدونم آیا ترس از عرف و بازتابی که از جامعه ایران خواهی گرفت آیا با تو هست یا نه، کلن گذاشتیش کنار و تصمیم تو گرفتی؟
پس ذهنمون همه این ترس و اون نگاه و با خودمون حمل میکنیم. من کاملا گذاشتمش کنار. نه، بارها و بارها صحنه که مثلا زیر بارون برقصم و یا برقصم یا ببوسم یا هر کاری رو با خودم تصور میکنم. و خب این صحنه که تو به عنوان یه بازیگر دوست داری تجربهش کرده باشی و بهش یعنی اون صحنه رو خودت خلقش کرده باشی، ولی فشار روانیش همیشه پس ذهنم هست.
امیدوارم که موفق باشی و یه روزی ببینیم که تو هم میدرخشی همون جوری که دلت میخواد، زیر بارون برقصی و اون صحنه رو بازی بکنی. Where do I begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start? شنونده عزیزم، ممنونم ازت که این قسمت رو گوش کردی. امیدوارم واقعا این قسمت به دردت بخوره. نمیدونم چی کار میکنی و کجا هستی، اگر داری بازیگری رو دنبال میکنی، اگر داری موسیقی رو دنبال میکنی، اگر دختری هستی که با محدودیت ها مواجهی، امیدوارم بتونی این مسیر سنگلاخ رو سپری بکنی و به اون آرزویی که واقعا از ته دلت میخوای بهش برسی برسی و یه روزی همینجا در ویدا مهمون من باشی. هر جای دنیا که هستی، شب یا روزت بخیر.